الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تتمه راجع به مسئله شرطیت و جزئیات عرض کردیم که فرقی نیست در جریان براءت در اقل و اکثر ارتباطی بین این که منشأ شک عدم النص باشد یا منشأ شک اجمال النص، و همینجور باز فرقی نیست که منشأ شک عدم و اجمال نص باشد یا تعارض النصین. بنابر این که در تعارض النصین ما قائل بشیم به تساقط و عموم فوقی هم و اطلاق فوقی هم نباشد، در جریان براءت در اقل و اکثر فرقی نیست که منشأ شک عدم النص باشد یا تعارض النصین بناء علی التساقط و عدم عموم او اطلاق فوقهما، و الا اگر عام یا مطلقی فوق این دو تا دلیل بود، بعد از تساقط مرجع همون عام است، فانه اماره و نوبت به اصل نمیرسد. و یا اگر قائل شدیم به تخییر بین خبرین متعارضین، قائل به تخییر شدیم، باز نوبت به اصل نمیرسد. اگر قائل به تخییر شدیم باز نوبت به اصل می رسد، بر اینکه با وجود تخییر اخذ می کند به احد دلیلین و نوبت به اصل نمی رسد. لکن اینجا یک بحثی هست که هم در اینجا مطرحه هم در تعادل و تراجی، لکن فی المقامه بحثون که اصولیین هم اینجا متعرضش شدن مثل شیخ و مرحوم ناینی و هم در تعادل و تراجی. و اون بحث اینه که آیا در صورتی که خبرین متعارضین دارای عام فوقی باشن و مطلق فوق، عام فوق یا مطلق فوق، دلیلی آمده گفته است که اوفو بالعقود کل عقد لازم الوفا، دلیل دیگری آمده گفته عقد غرری وفاء به او حرامه، دلیل دیگری گفته عقد غرری وفاء به او واجبه. بین واجب است وفا و حرمت تعارض هست، لکن عموم اوفو بالعقود در ما فوق اونها وجود دارد. بحث در اینه که اگر خبرین با هم تعارض کردن لکن کان فی المورد عام فوق او مطلق فوق، یا عام بالاتری داریم یا یه مطلق بالاتری داریم، آیا در اینجا هم باز تخییر است مطلقا یا تخییر نیست مطلقا و رجوع به عام فوق یا تفصیل؟ این بحث هم اینجا مطرح شده هم در تعادل و تراجی. خبرین متعارضین اگر عام فوقی دارن باز حکم تخییر است و عدم رجوع به عام فوق، یا نه در اینجا حکم تخییر نیست و رجوع به عام فوق؟ سه احتمال در مسئله وجود دارد. یکی این که بگیم در اینجا تخییر وجود ندارد مطلقا، بل المرجع عام الفوق. دوم این که بگیم تخییر هست مطلقا. سوم تفصیل، بگیم اگر تخییر تخییر در مسئله اصولیه است فالتخییر موجود، اگر تخییر تخییر در مسئله فقهیه است اینجا تخییر نیست. پس محل بحث اینه که دو خبر متعارض شدن، عام فوقی وجود دارد، آیا اینجا هم تخییر است مطلقا یا تخییر نیست مطلقا، یا تفصیل است بین اینکه تخییر را در خبرین متعارضین اصولی بدانیم و در حکم ظاهری، یا تخییر را چه بدانیم؟ فقهی و در حکم واقعی. اگر تخییر در مسئله اصولیه باشد به عام فوق نوبت نمی رسد و باز تخییر، اگر تخییر در مسئله فقهیه باشد بگیم نوبت می رسد به عام فوق. سه احتمال است و سه وجه، احتمالات ثلاثه و وجوه ثلاثه. وجه تخییر مطلقا اطلاق ادله تخییر، روایاتی که گفته خبرین متعارضین متکافئین تخییر درش هست، اینو اطلاق دارد. اطلاق ادله تخییر فی خبرین متعارضین متکافئین، چون تخییر مال خبرین متکافئینه، ولی اگه یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد اخذ می شود به ذل مزیه. این وجه این که بگیم مطلقا تخییر. وجه این که بگیم نه مطلقا تخییر نیست، چه تخییر رو مسئله اصولی بدانید چه تخییر رو مسئله فقهی. وجهش اینه که روایات داله بر تخییر و ادله تخییر مال آدم متحیر و متردده. ادلت التخییر فی الخبرین المتکافئین موضوعش و موردش آدم متحیره، آدمی که راهی به جایی ندارد دلیلی ندارد. المتحیر الذی لیس له دلیل، متحیر دلیلی نداره راهی به جایی ندارد، بحیث که اگر این خبرین متعارضین نبودن به اصول عملیه رجوع میکرد، موردی همچه جاییه. با بودن عام فوق و مطلق فوق این آقا متحیر و متردد نیست. خیلی خوب، این دوتا خبر با هم متعارضن، تحیری ندارد، رجوع میکند به عام فوق و به مطلق فوق. بگیم بنابراین خبرین متعارضین اگر عام فوقی وجود داشت اینجا تخییر نیستش، لأن موضوعه و مورده المتحیر المتردد، و اینجا تحیر و ترددی وجود ندارد. و اما وجه تفصیل، وجه تفصیل اینه اگر تخییر را شما در مسئله اصولیه گفتید فالعام الفوق له مخصص، اگر تخییر را در مسئله ببخشید اگر تخییر را در مسئله اصولیه گفتید این مخصص اون عام فوق له معارض، مخصصی که برای عام فوق معارض دارد، و چون حکم تخییره به هر کدام میتونی چیکار کنی؟ به هر کدام میتونید اخذ کنید. عام فوق برای او تخصیص هست، پس اون عام دیگه به درد نمیخوره. و لما این که مخیره و این مخصص معارض حجت لا علی التعیینیه است، به وسیله تعارض از حجیت ساقط نشده. عام فوق دیگه مراعات نمی شود لوجود المخصص. این مخصص هم ولو معارض دارد، لکن چون قاعده تخییر است فیکون حجتا علی التخییر، حجت بر نحوه تخییره. وقتی حجت بر نحوه تخییر بود دیگه نوبت به عام نمیرسد. مخصص ولو معارض دارد، اما با داشتن معارض باز عام را از کار میاندازد. لأنه حجت علی سبیل تخییر. پس اگر تخییر در مسئله اصولیه باشد عام له مخصص فیسقط عن الحجیه، والمخصص وان کان له معارض اما از حجیت نیفتاده، لانه حجت علی سبیل تخییر. معنای تخییر در مسئله اصولیه اینه که این خبر و این خبر یکی از این دو برای تو حجتن، و تخییر در مسئله اصولیه اختصاص به فقیه دارد، یا عام از فقیه و مقلد فقیه. فقیه یکی را اخذ میکنه بر طبق او چه میدهد؟ فتوا. چون تخییر در مسئله اصولیه است، در اخذ به حجت. و اما اگر گفتی تخییر در مسئله فقهیه است، یعنی شارع آمده فرموده وقتی خبرین با هم معارض شدن و در نتیجه تو دلیلی نداری، فیکون لک مباحا. تخییر در مسئله فقهیه است به این معنا که شارع حکم فرموده وقتی دو خبر متعارض شدند، وقتی دو خبر متعارض شدند چون تو دلیلی نداری در مسئله، فیکون لک مباحا، مخیری یعنی مباحی. و حکم می شود به اباحه، یعنی فقیه اگر بخواد فتوا بده فتوا می دهد که این امر هم جائز الفعل هم جائز الترک، حکم به تخییر می کند. حکم مسئله تخییر است و اباحه. اگر این شد باید در خبرین متعارضینی که عام فوق دارد به عام فوق رجوع کنیم، چون فرضین اینجا ولو این دو حدیث دلیل نیستن اما عام فوق چیه؟ دلیله. پس وجه تفصیل اینه که اگر ما تخییر را در مسئله اصولیه بدانیم، عام فوق لبتلائهی بالمخصص حجت نیست، و مخصص ولو معارض دارد اما باز هم حجتون تخییریه، فان التخییره در حجیت. میگه این و این هر کدامش برای تو چجوره؟ حجت است. هر کدوماشو میخوای چیکار کن؟ اخذ کن. حجت تخییری که شد میتونه عام رو از حجیت بیاندازد، ولو در مقام اخذ، یا فقیه اخذ میکند به روایت موافق با عام، یا اخذ میکند به روایت مخصص و مخالف عام. اما اگر گفتی تخییر در مسئله فقهیه است، بما این که مورد تخییر در مسئله فقهیه اینه که چون مکلف دلیلی ندارد فهو له مباح، چون دلیل ندارد مباح است و مخیر است بین فعل و ترک، با بودن عام فوق موضوع تخییر درست نمی شود. پس بنابراین یه بحثی را هم اینجا مطرح کردن، هم در باب تعادل و تراجی، و اون اینه که آیا اگر خبرین متعارضین متکافئین عام فوقی بود باز تخییر است مطلقا، یا تخییر نیست مطلقا، یا تفصیل است بین اینکه تخییر را در مسئله اصولی بدانیم یا تخییر را در مسئله فقهی بدانیم. اگر تخییر در مسئله اصولی شد عام فوق معتبر نیست و مخیر به اخذ به عهد الخبرین، اگر در مسئله فقهی شد عام فوق معتبر است. و فی الحقیقه بحث در اینه که آیا با بودن عام فوق، عام فوق مرجع هست یا مرجع نیست. هل العام الفوقه مرجع مطلقا، اگر گفتی تخییری وجود ندارد. لیس به مرجع مطلقا، اگر گفتی تخییر علی سبیل الاطلاق. مرجع ان قلنا بان التخییر فقهی غیر مرجع ان قلنا بان التخییر اصولی. بله، اگر شما عام فوق را جزء مرجحات دانستید، اگر عام فوق جزء مرجحات بود، بنابر این که شما هر مزیتی رو مرجح بدانید، اگر عام فوق مرجح بود بنا ان علا ان کل مزیت مرجح، ما در تعادل تراجعی عرض کردیم، مثل اینکه یک کتابی اگر جلدش کهنه باشد یه روایت داره، یه روایت توی یه کتاب دیگری است که جلدش نوه، ترجیح با کدوم است؟ چرا؟ برای که معلومه بیشتر در دسترس علما بوده، بیشتر مطالعه شده. اگر شما در خبرین متعارضه، مثل سوره الرحمن و یاسین که تو قرآن ها معمولا کهنه است، اگر شما آمدید و گفتید کل مزیت مرجح، بله عام فوق مرجح می شود و مسئله از خبرین متکافئین بیرون می رود، میشه مسئله از خبرینی که یکیشون دارای مزیته. اگه اون مبنا رو گفتید، لکن اون مبنا تمام نیست کمایتی در محل خودش. خب سه احتمال است و سه وجه در مسئله. حق این است که تخییر است مطلقا، حق این است که تخییر است مطلقا، به این معنا تخییر است مطلقا، حالا معنا کنم تخییر مطلقا، به این معنا تخییر است مطلقا که اگر ما تخییر را قضاءا لاطلاق الادله، حق تخییر است مطلقا قضاءا لاطلاق ادله، حتی اگه ما تخییر رو در مسئله فقهی بدانیم، حتی اگه تخییر رو در مسئله فقهی بدانیم. چرا؟ برای این که مورد تخییر حسب روایات من کان عنده الخبران المختلفان است. مورد من کان عنده الخبران المختلفان است، نه این که مورد المتحیره تا بگید اصلا تخییری وجود ندارد، و نه اینکه مورد من لا دلیل له است تا قائل به کی بشید؟ تفصیل. مورد تخییر و موضوع تخییر در روایات علاجیه من قام عنده الخبران المتعارضان، من قام عنده الخبران المتعارضان فله التخییر، نه موضوعش المتحیره تا شما بگید با عام فوق المتحیری وجود نداره، نه موضوعش من لا دلیل له است تا شما بگید اگر تخییر در مسئله فقهی شد ممن لهو دلیله و اون عام فوق، هیچ کدوم اینا موضوعی. موضوع من قام عنده الخبران المختلفان، یأتی عنکم الخبران المختلفان قال به ایه ما اخست من باب تسلیم و سعک. این دیگه جاش اینجا نی عزیز من، تحیر کار ندارد، تحیر توش نی. و اینی که موضوع را متحیر بدانیم که یظهر از بعض کلمات شیخ رضوان الله تعالی علیه، یا موضوع را من لا دلیل علیه بدانیم، این اجتهاد و اعتبار و لا اعتبار بل اعتبار. موضوع ما نوکر دلیلیم، موضوع من قام عنده الخبران المتعارضان، چه میخواد لا دلیل باشد، چه میخواد معد دلیل باشد، چه میخواد متحیر بشد، چه میخواد متحیر نشود. اینی که شما میفرماید تحیر هست، به عرض من توجه کنید، آخه من اینا یه ذره بلدم، اینی که میفرماید تحیر هست، نه تحیر مطلق، تحیر به نسبت به این دو خبر. آخه ایشون می فرمودن که خب اونجا تحیره، چون اگه تحیر نباشه که نمی پرسد. قبول دارم من قام عنده الخبران متحیره، اما متحیره چیه؟ مطلقه یا متحیره نسبت به این دوتا روایت؟ نسبت به این دو روایت، روایات موضوعش من قام عنده الخبرین المتعارضین المتکافئین، بله هر کی دو خبر متعارض متکافئ داشته باشد یه نوه تحیر دارد، اما متحیر مطلقه یا گیج نسبت به این دو روایته. اونی که از روایات آدم میتونه با ذوقم درارد المتحیر به نسبت علل خبرین، نه المتحیر به نسبت به همه چیز. شفاهیش قبول شده، تحیرش مونده تو چی؟ گوش بده گوش بده، من مثال میزنم برات. شفاهیش قبول شده، از من عادت المصنف اعطاء الاحکام بالمثال، شفاهیش قبول شده، حالا تو کتبیش مونده است، با قلم خود نویس نوشته. چی رفوز است دیگه، باید با قلم خود کار بنویسی، خودکار بنویسی، میگه با قلم خود نویس باید بنویسی. خب این تحیر من جمعی الجهات ندارد، این تحیر من جهت واحده دارد، از نظر شفاهی تحیر ندارد، تحیرش از نظر چیه؟ کتبیه. روایات میگد یجی و عنکم الخبران المختلفان، بله هر کی دو تا روایت دارد یه نحوه تحیری دارد، اما آیا موضوع تحیر مطلق است یا موضوع تحیر نسبت به دو روایت است؟ حق اینه که بیش از تحیر نسبت به دو روایت در نمیاد، و شیخ رضوان الله تعالی علیه خلط فرموده بین تحیر مطلق و بین تحیر نسبت به خبرین متعارض. دیده در خبرین متعارض این تحیر هست، دیده تحیر هست، و هر کی دو تا روایت رو به رو باش بشد یه نحوه تحیری کدومشو بگیرم. خیال کرده این تحیر حیثی تحیر مطلقه، دیگه من بیش از این اینجا متعرض نمیشم. پس بنابراین موضوع من قام عنده الخبران است، نه المتحیر المطلق. بذار عرضم تمام بشه. ها؟ شما آخه دیر تشفا آوردید، من زود اومدم. چرا معنا ندارد؟ یه وقت شما میگید یه کسی عام فوق هم ندارد، دو تا روایتاش متعارضه، این تحیر مطلقه، به این معنا مطلقه دیگه، نه عام فوق دارد این دو تا روایت که هیچ متعارضه، دستش هم به جای دیگه چی؟ بن دو تا ده بنا بود ما رمزون دعوتش کنن، گفتن نامه برات مینویسی، اونا که هیچ نامه ننوشتن، یا نامه نوشتن که نه، یا در عدم هر دو چی داره؟ تکافو، دستش هم به جای دیگه هم بند نیست. اینه میگیم تحیر مطلق، یعنی نه از نظر اون دو تا ده دستش جایی بنده، آخه اینا چیزایی سر ماها آمده، نه از نظر اون دو تا ده دستش جایی بنده، نه از نظر بالاتر دستش جایی بنده، این میشه متحیر مطلق. اما یه وقت یه کسی نسبت به اون دو تا ده دستش بندی، دستش بنده، متحیره، ولی دفتر تبلیغات هست، سازمان تبلیغات هست، بیوت آقایون هست، میتونه با اونجا یه رساله بگیره، حالا که نیست الحمدلله، یه رساله بگیره نعوذ بالله و برد. به هر حال این مسئله اینه که نسبت به اونجا هم تحیر دارد، فرق است بین تحیر نسبت به خبرین و تحیر مطلق. من بنادشم حرف اضافه نزنم. بنابراین پس موضوع روایات من قام عنده الخبران است، تحیر هم هست، اما تحیر من حیث الخبرین، نه تحیر مطلق. تا بگید وقتی عام فوق وجود دارد تحیر مطلقی در کار نیست، نه موضوع تحیر مطلقه، نه موضوع من لا دلیل علیه، موضوع من جا عنده الخبران است، اذن فتخیر. چه تخییر در مسئله اصولی، چه تخییر در مسئله فقهیه. فلحق عدم الفرق فی جریان البراعت العقلیه و النقلیه، در شک در جزئیت و شرطیت و مانعیت، بین این که منشأ شک عدمون نست یا اجمالون نست یا تعارض النسین بناعن علی التساقط و عدم عموم فوق، و اما بناء علی تخییر نوبت به او، نوبت به اصل نمیرسد. کما این که علی تساقط اگر گفتید نوبت به عام فوقی بود، نوبت به عام فوق میرسد و به اصل نوبت نمیرسد. یه بحث دیگر ما در تتمه باید عرض کنیم، در ذیل همین تتمه. مرحوم ناینی رضوان الله تعالی علیه میفرماد شک در اقل و اکثر به عنوان شبهه موضوعیه هم وجود دارد. الشک فی الاقل و الاکثر من حیث و شبهه الموضوعیه موجود، و بلکه زیاد هم هست اینجور شکی، مورد ابتلا هم زیاد هست. سه تا جهت از فرمایششون استفاده میشه. میفرماد شک در اقل و اکثر به شبهت موضوعیه لهو امثله، امثلتهو کثیره، کثیرهو مورد الابتلاء کثیره. میگه هم زیاده و هم مورد ابتلا زیاد. ولیکن شیخ رضوان الله تعالی علیه به نظرش نیامده که شبهه موضوعی هم مورد دارد، و لذا مسئله چهارم که در شبهه موضوعی بوده برده رو شک در محصل و محصل. توجه فرمودید چی دارم عرض میکنم؟ میفرماد که شک در اقل و اکثر به شبهت موضوعیه لهو امثله، امثلتها کثیره، و مورد الابتلاء ایزن علا نحو الکسره. میگه خیلی زیاد است، مورد ابتلاء هم زیاد است. اما شیخ رضوان الله تعالی علیه به نظرش نیومده که شبهه موضوعیه یه مثال داشته باشد، خیال کرده شبهه موضوعیه در شک در اقل و اکثر، چون خیال کرده نیست، آمده مسئله چهارم را که باید در شبهه موضوعی قرار بدهد برده سراغ شک در محصل و محصل. بعد بهش اشکال میکنه، البته خیلی مؤدبانه میگه آخه کان ینبغی که مسئله چهارم را به عنوان شبهه موضوعی بیان کند، یا اگر نبود شک در محصل و محصل یک بحث مستقل دیگه جداگانه است. میگه چرا شیخ این کار کرده؟ فرموده شک در اقل و اکثر برای عدم و نس یه مسئله، برای اجمال و نس یه مسئله، برای تعارض و نسین یه مسئله سوم، المسئله تو رابعه شک از باب شبهه موضوعیه، بعد رفته سراغ شک در محصل و محصل، و اختیار کرده احتیاط را در شک در محصل و محصل. و این کان لایم بقیل شیخ این کار رو بکنه. شیخ خوب بود، یا بفرماد شبهه موضوعی مثال ندارد، یا مثال اگر همونجور که ما میگیم زیاده پیدا کند و در شبهه موضوعی هم مثل شبهه حکمیه قائل به چی بشه؟ عقلی و نقلی. میگه چی تو شده شیخ این کار کرده؟ بعد مفصل خودش وارد میشه. ما حالا فردا و پس فردا انشاءالله وقتی میخونیم یکی دو روز بحث رو میذاریم راجع به حرفای مرحوم ناینی، اون اشکالایی که به خودش هست. اما حالا اجمالا فعلا خلاصه مرحوم ناینی رو اینجا رضوان الله تعالی علیه به محاکمه بکشیم تا برسیم سراغ بحث بعد. فعلا من عرض میکنم به مرحوم ناینی به تقریراتش که اولا شیخ مسئله چهارم را در شبهه موضوعی آورده، مثال هم برای شبهه موضوعیه زده، حکمی هم که کرده به دنبال شبهه موضوعیه بوده، مبنای خودش را هم به دنبال شبهه موضوعیه قرار داده، لکن احتیاط مقابل مرحوم ناینی دیگه. گفت مثال به نظرش نه، ما میگیم نخیر، شیخ تو رسائل مثال زده. این یک. فرمود قائل به احتیاط شده در شک در محصل و محصل، و حال اون که جاش بود در شبهه موضوعی هم قائل به چی بشه؟ برائت. میگیم نخیر، قائل به احتیاط شده در شبهه موضوعی، درستم قائل به احتیاط شده، اینجا جاش قائل به برائت نبوده است. بله، شیخ رضوان الله علیه در مثال دو تا مثال زده، یه مثالش شده شک در محصل و محصل، دو تا مثال زده شیخ، یکیش شده شک در محصل و محصل، یکیش هم شده شبهه موضوع. فقط سهوی که از شیخ هست در مثال است، در مثال شیخ یه مثال اضافه زده، ولا برای شبهه موضوعیه مثال زده، بحث رو هم برده رو شبهه موضوعیه. و این حرفایی که ایشون میزند که نخیر، به نظرش میفرماد به نظرش مثال شبهه موضوعیه نیامده و لذا بحث رها کرده رفته سراغ شک در محصل و محصل و در اونجا غالب احتیاط شده. ما دفاعا از شیخ رضوان الله تعالی علیه با اجازه خود مرحوم ناینی عرض میکنیم شیخ برای شبهه موضوعیه مثال زده است و شیخ در شبهه موضوعیه قائل به چی شده؟ احتیاط، نه اونجوری که شما خیال میکنی که اینجا هم باید قائل به براءت بشه. حق من هست که قائل به احتیاط شده است. بله، فقط کاری که کرده شیخ اینه که یه مثال اضافه زده، تو این مثال اضافه اون مثال با شک در محصل و محصل میخوانه و ذالک مضافن الی ما علیه صریح و عبارته، که حالا میخونم مضافن الی ما علیه صریح و عبارته، چنین سهوی از شیخ بزرگ بعید است و محال. شما میفرمایید مثال شبهه موضوعیه هست، یک. دو میگید زیادم هست. سه میگید مورد، اون وقت شیخ مورد ابتلا و مقلدینش که قبلا رجوع میکردن، چون شک در ماهوت از این مثال هاست، شک در صدف ها دوگمای صدفی از این مثال هاست که مرحوم ناینی میگه زیاده. خب اگر زیاده مورد ابتلا هم بوده چجور میشه شیخ بهش توجه نکنه؟ اگر هم هست و هم زیاده و هم مورد ابتلا، میشه شیخ متوجه نشد؟ آخه این یه چیزی که نمیشه باورش کرد. حالا اگر نبود یه چی، کم بود یه چیزی بود، زیاد بود و مورد ابتلا نبود، میگفتیم بله شیخ چی؟ مورد ابتلا مقلد داشته شیخ. خب میپرسیدن اصلا ماهوت که ایشون یکی از مثالا میدونه شک در حلیت، این که آیا این لباس رو از معقول اللام گرفتن یا از غیر معقول اللام که ماهوت از این قبیل بوده در زمانهای سابق، یا دگمه های صدفی از این قبیل بوده که صدف رو از ماهی های حرام گوش گرفتن یا صدف رو از ماهی های، البته حالا صدف ها صدف های ساندویجیه دیگه، صدف های کارخونه ایه، اون وقتا صدف بود که با گوش ماهی درست میکردن، تو رساله های بروجردی هم بود. خب اگر مورد ابتلا بوده از شیخ میپرسیدن، شیخ مقلد داشته، علم علل اطلاق بوده، علم علل اطلاق بوده، چطور میشده که متوجه نشد؟ خب حالا متوجه نشد چطور شده اومده نعوذ بالله ثم لا یعوذ بالله کلک زده؟ مگه منبری بوده که یادش رفت بزنه به یه جای دیگه؟ اومده مسئله چهارم شبهه موضوعیه گیرش نیومده. مرحوم ناینی این تقریراتش میگه، لابد بگیم تقریرات میگه، تقریرات میگه بیچاره مقرر هم زحمت میکشه هم چوباره میخوره، تقریراتش میگه که رفته سراغ شک در محصل و محصل، میشه همچی چیزی؟ پس مضافن الی است میگه میشه؟ شاید، شاید من و تو هر دو جن نیم اینجا نشستیم. چی؟ فزر و فی بغتل امکان، که نه اینکه بگو اینجور شده است، نه همه چیز میگم میشه شیخ، شاید عادی میگم، من عقلی نمیگم، اون فزر و فی بغتل امکان امکان عقلی است. میشه من احتمال بدم شما این ماشهریتون رو نگرفتید، بعدم رو شرطی به اثر کن بدم، ترتیب اثر بدم که آقا از هیچی که از دفاتر شهریه نگرفته و به جای شهریه گرفتن رفته سوم استیجاری گرفته، همه ماه شهریه می گرفته، این ماه قبل از ماه رمضان به تناسب ماه رمضان رفته جاش سومه، میشه بهت بگم بدت نمیاد؟ میگی آخه من نعوذ بالله اینقدر غافل بودم که شهریه رو، هیچ کدوم از شهریه رو نگرفتم، بعدم به جاش رفتم، از جای شهریه چی گرفتم؟ شاید، اما هر شایدی که عادتا تحقق ندارد. پس طلب و عدم اطلاع به شیخ متوجه ولعجب من الشیخ کجا؟ بفرمایید کجا؟ ولعجب من الشیخ از حکمش، یا ولعجب من الشیخ از این متوجه نشده؟
اونجا میگفتن چطوری اگه مبتلا به نواشه پس دیگه هیچ چیز دیگه مبتلا نیست.
کجا رو میگی؟ مسئله اصولی بود، حکمش رو میگفتن، در حکم بحث بود، خارج از ابتلاء شخص، نه مبتلا به عامه. میرزای ناینی قدس الله روحه میفرماد موارد و شبهت امثلت و شبهت الموضوعیه موجوده کثیره، ولی ابتلاوه ها کسی ریزن. اما شیخ متوجه این موضوع شبه موضوعه دیده مثال نداره. بعد دیده مثال نداره چیکار کرده مسئله چهارم را؟ المسئله الاولا فی الشک فی الاقل و الاکثر من باب عدم النص، المسئله الثانیه من باب اجمال النص، المسئله الثالثه من باب چی؟ المسئله الرابعه شک فی المحصله و المحصله. بعد اشکال کرده که چرا مسئله مسیرش عوض کرد و شک در محصل و محصل خودش بحث مستقل روزه استیجاری کاری به شهریه نداره. حالا چون به ما رمزون نزدیک بوده شما بگید آه رفته روزه استیجاری گرفته به جا شهریه، آخه این که نمیشود. پس مضافن الى بعده و عدمه عادتا من الشیخ امثله داشته باشد، مورد ابتلاء باشد، شیخ متوجه نشد. حالا بر فرض متوجه نشده، بیاد مسیر مسئله رو چیکار کنه؟ عوض کنه. الکلام یا جر الکلام که نی، منبر و خطابه که نی، که شیخ در تألیفش بیاد مسئله رو یه بار عوض کنه. مضافم به این جهت، حالا من عبارت شیخ رو میخونم، عرض کردم فقط چیزی که شیخ داره، شیخ فقط یه مثال رفته اضافه بزند، اون مثال مال شک در محصل و محصله و الا شبهه موضوعیه رو گفته و در شبهه موضوعی هم ایشون قائل به احتیاط شده. نمیدونم بتونم پیدا کنم براتون بخونم یا بگم خودتون مراجعه بفرمایید. نه پیدا میکنم. این میخوام عرض کنم که دقت کنید در نسبت دادنها و افراد بزرگ را همیشه به حرفاشون دقت کنید، زود نسبت اشتباه ندید، زود نسبت غفلت ندید به افراد. یه مقدار مثلا اونی که نوشته است، آخه نوشته خیلی حسابش روشنه، حالا حفظی و شفاهی آدم یه چیزی میگه میره، اما نوشته را اونم شیخ در رسائل خودش نمیشه که همچین اشتباه بزرگی بکنه که اصلا شبهه موضوعی رو به ذهنش نیومده، بعد رفته سراغ شک در محصل و محصل. نه کتاب خودمه، اما صفحش تو ذهنم این در اثر عدم توفیق دیگه، بله جاشو صفحش تو ذهنم میشمردم. ما اون وقتا که مطالعه اون واسه میکردیم اینجورا بوده دیگه، کارش نمیشه کرد. یه صلوات بفرسته اللهم صل على محمد و آل محمد. مثال زده، یه مثال زده به هلال، میگه اگه بر ما واجب کردن روزه را در یک ماه هلالی، واجب کرد بر ما روزه را در یک ماه هلالی، یعنی یک ماهی که بین الهلالین باشد، این یک مثال زده. یه مثال هم زده که واجب کرد بر ما طهارت را و ما شک کردیم که فلان شی در وضو معتبره یا در غسل معتبره یا معتبر نیست. مثال دوم شک در محصله، بر ما واجب کرده طهارت را، طهارت با وضو حاصل میشه، شک میکنیم که فرزن در وضو شستن بالای مرفق لازمه یا لازم نیست، این میشه شک در محصل و محصل، چون در خود مأمور به من شک ندارم، در محصل شک دارم. اما مثال اول که بر ما واجب کرده روزه بین الهلالین را، گفته یک ماه بگیر بین دوتا ماه، صمل رویه و افتلر رویه، من روز 29 روز روزه گرفتم، فرداش روز 30 میخوام روزه بگیرم، نمیدانم که روز 30 جز ماه رمضونه یا روز 30 جز ماه رمضان نیست، این شک در عقل و اکثر، یعنی نمیدونم 29 روز بر من واجب بوده، ماه شب 30 دیده شده، 30 روز اول ماه بود، یا ماه 30 بوده تا 30 روز بر من واجب باشد، شک برمیگردد به شک که در عقل و اکثر، منتها با این عنایت که مجموع یک ماه یک واجب باشد، امر رفته باشه رو مجموع من حیث المجموع، چون اگر امر رفته باشه رو مجموع به صورت استغراق، یعنی هر روز خودش یه وجوب داشته باشد، این میشه اقل و اکثر استقلالی. مثال اول شیخ میفرماد اونجایی که بر ما واجب شده است روزه گرفتن یک ماه حلالی و نمیدانیم این ماه حلالی را، خب این شبهه موضوعی است، اقل و اکثر ارتباطی هم هست، بر اینکه یک ماه روزه به عنوان عام مجموعی حساب شده. بله، مثال دومش مثال شک در اقل و اکثر. و اما اینی که ایشون فرموده احتیاط درستم هست، قاعده در اینجا احتیاطه، چون در شبهه موضوعیه حجت از طرف شارع باید قائم بشد یا از طرف مکلف؟ در شبهه موضوعیه حجت باید از طرف مکلف قائم بشد، حجت از طرف مولا تمامه. وقتی حجت از طرف مولا تمامه، قبع عقاب بلا بیان راه ندارد. و به عبارت اخرى در شبهه موضوعیه اقل و اکثر شک در تحقق مکلف و به است فی الخارج، شک در تحقق مکلف و به فی الخارج. و این شک در تحقق مکلف و به فی الخارج از ناحیه کی با مولاست؟ از ناحیه خودش، از ناحیه خودش که شد قاعده در شک در تحقق چیه؟ احتیاط. علم به تکلیف، علم به مکلف و به، شک در تحقق اگه از ناحیه مولا باشد قاعده براءت. ما در اقل و اکثر اینو گفتیم. اما در شبهه موضوعیه از ناحیه خود عبده، وقتی از ناحیه خود عبده نمیتونیم بیایم اینجوری بگیم که قاعده براءت. شیخ رو جریان عادی که قبع عقاب بلا بیان ندارد فرموده قاعده اشتغاله. این حالا حرف شیخ، شما پیدا کن، من فردا برای تو صفحش عرض میکنم. حرف مرحوم ناینی رو مطالعه کنید که خود فرمایشات مرحوم ناینی چندین اشکال بشه. از حرفای خود ایشون رو بخونیم و اشکالاش انشاءالله.